سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. دستیار حسن روحانی میگوید رهبر و رئیس جمهوری از انتصاب اقلیت‌ها در پست‌های ملی حمایت می‌کنند. نخست وزیر هند میگوید پس از انتخابات ماه می سال جاری میلادی کنارگیری خواهد کرد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی میگوید کارگران بدون قرارداد از سبد کالای حمایتی دولت برخوردار می‌شوند. دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی پنج شنبه شب در جزیره قشم گفت که رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری و مسئولان رده بالای نظام از انتصاب اقلیت‌ها در پست‌های ملی حمایت می‌کنند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی یونسی این موضوع را در پاسخ به درخواست روحانیون اهل سنت قشم درباره انتصاب اقلیت‌ها در پست‌های ملی عنوان کرد. آقای یونسی همچنین از کسانی که به گفته او تندروی و اختلاف افکنی می کنند انتقاد کرد و گفت که آنها فاقد روحیه اسلامی و ایرانی هستند. منموهن سینگ نخست وزیر هند روز جمعه اعلام کرد که پس از انتخابات ماه می سال جاری میلادی در اردیبهشت ماه کنارگیری خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای سینگ که 81 سال دارد، گفت که از راول گاندی برای پیروزی در انتخابات و رهبری هند حمایت می کند. در طول یک دهه گذشته، منموهن سینگ در رأس یک دولت ائتلافی کشور هند را اداره کرده است. قرار است نامزد این حزب دو هفته دیگر تعیین شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که این وزارتخانه در حال شناسایی کارگران بدون قرارداد است تا از دریافت سبد کالای حمایتی دولت برخوردار شوند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، حدود 80% کارگران ایران قراردادی هستند و به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی ربیعی گفت با مصوبه هیئت، افراد شاغل و بازنشسته کشوری، لشکری، کارگران مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی، روزنامه‌نگاران و هنرمندان مشمول دریافت سبد کالای حمایتی هستند. در تیراندازی پلیس کامبوج به کارگران تظاهر کننده در پنومپن، پایتخت این کشور، حداقل 3 تن از تظاهر کنندگان کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی پلیس اعلام کرد که به دلیل نگرانی از برهم خوردن امنیت باید با تظاهر کنندگان برخورد می شد. بر اساس این گزارش، کارگران تظاهر کننده به چماق، سنگ و کوکتل مولوتوف مسلح بودند. سخنگوی پلیس گفت اگر به کارگران اجازه ادامه اعتصاب داده می شد، هرج و مرج پیش می آمد. برخورد علیه کارگران با انتقاد سام رینسی، رهبر مخالفان و مرکز حقوق بشر کامبوج مواجه شده است. سفارت آمریکا در پایتخت سودان جنوبی اعلام کرد که با ادامه درگیری در این کشور دستور خروج تعداد بیشتری از کارکنانش را صادر کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، سوزان پیج، سفیر آمریکا در جوبا، گفت سفارت این کشور عملیات خود را متوقف نمی کند، بلکه تنها حضور خود را به حد اقل می رساند. تا کنون هزاران تن در درگیری های 3 هفته اخیر بین نیروهای شورشی و دولتی سودان جنوبی کشته شدند. و رئیس دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات علم طباطبایی تهران روز جمعه از بازگشت رشته‌های حذف شده در مقطع کارشناسی این دانشگاه خبر داد. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا لحظاتی دیگر از شما دعوت می‌کنم شنونده بازپخش سومین بخش از برنامه یک خانه یک زمین مجله محیط زیست رادیو فردا باشید از همکارم آزاده اسدی.
یک خانه یک زمین،
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
مسائل محیط زیستی به شکل‌های مختلف ضررهای خودشو به ما نشون خواهد داد.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شمایی که شنونده سومین برنامه هفتگی یک خانه یک زمین هستید. آزاده اسدی هستم و با شما در این برنامه با چند موضوع: فراخوان دستکم 200 فعال فرهنگی، اجتماعی و ادبی برای اختصاص یارانه‌هایشان به محیط زیست،
اگر همیشه مسائل تخریب محیط زیست با مشکلات اقتصادی پاسخ داده میشه از این طریق تامین میکنیم.
ابراز نگرانی شدید نماینده و هماهنگ کننده برنامه توسعه سازمان ملل در ایران درباره دریاچه ارومیه.
بسیار متأثر شده از اینکه رفتن به جای آب فقط سفید بود و نمک. ایشون هم راهکارهایی به دولت دادن.
و پلنگ‌هایی که در ایران کشته میشن و حیات وحشی که تهدید میشه.
مشکل از مردمه، یعنی دولت رو باید بذاریم کنار.
یک خانه، یک زمین.
در هفته که گذشت دست کم 200 فعال فرهنگی و هنری و رسانه ایران گفتند آماده اند یارانه هاشون رو به محیط زیست بدن. اونها این خواسته رو در نامه خطاب به معصوم ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست نوشتند. در شرایطی که خانم ابتکار از سقوط عملکرد محیط زیست ایران 63 رتبه در جایگاه جهانی در زمان 8 تا 10 سال گذشته انتقاد کرده بود. در چنین زمانی از داریوش مهرجویی و رخشان بنی اعتماد کارگردانان نامدار تا همایون شجریان خواننده موسیقی سنتی و امیرحسین چهلتن نویسنده گفتند وضعیت محیط زیست در کشور به مرز فاجعه رسیده و دیگه درنگ جایز نیست. یکی از اعضای این پویش یا کمپین یارانه نقدی ما رو صرف محیط زیست کنید میگه این اولین قدم برای کمک مالی به دولت برای حفظ محیط زیست هست. رها میری در تهران.
هنرمندایی که چهره‌هایی که در واقع دارن توی این کمپین فعالیت میکنن هدفشون حذف کردن کلی یارانه ها نیست، چون 45 گاتومن به کاریمون نمیاد. ما ترجیح میدیم که اینا رو همه رو یک کاسش بکنیم و صرف حفاظت محیط زیستش بکنیم. یه نقش دیگه ماجرا این هستش که وقتی که بحث حفاظت محیط زیست میشه همیشه صحبت از کمبود بودجه و کمبود اعتبار و فشار مالی دولت و ممکنه بعضا درست هم نباشه. یک جور همکاری مدنی به اگر دولت واقعا مشکل مالی داره در حفاظت محیط زیست از این طریق تامین میکنیم این هزینه هایی که احتیاج هستش برای حفاظت محیط زیست که هزینه های کمی هم نیستش.
اعضای این پویش یا کمپین که همچنان در حال زیاد شدن هستن در این نامه به دریاچه ارومیه اشاره کردند که تاثیر نابودی اون در زندگی نه تنها همه ایرانیان که بر بوم زیست زمین خواهد بود. اونها همینطور به از بین رفتن جنگل‌ها، خشک شدن زاینده رود، بحران رود کارون و وضعیت آب و هوای خوزستان هم اشاره کردند که نه تنها نتیجه تغییرات آب و هوای کره زمین و بی‌اعتنایی به محیط زیست است که به خصوص پیامد طرح‌های نسنجیده دولت‌ها بوده. اعضای این کمپین که میگن برای کمک به محیط زیست از هیچ کار پژوهشی و عملی هم دریغ نخواهند کرد گفتند این روش میتونه راهی برای مشارکت مردم در جلوگیری از تخریب محیط زیست در کشور باشه. رها میری در تهران.
مطالبه مردمی ایجاد بکنه. ما به صورت داوطلبانه میخوایم یارانمون رو صرف حفاظت محیط زیست بکنیم. سازوکار باید کاملا شفاف باشه که چقدر پول جمع شده و کجا هزینه شده و چرا هزینه شده.
این کمپین که درباره افزایش آلودگی هوا در ایران و وضعیت زیست محیطی بسیاری از شهرها هم ابراز نگرانی کرده گفته سازوکارها و روش‌های همکاری بیشتر مردم با سازمان حفاظت محیط زیست رو در بیانیه‌های بعدی بعد از پاسخ سازمان اعلام می‌کنه.
زندگی روی زمین.
مؤسسه انرژی و محیط زیست دانشگاه واندربیلت در آمریکا بر اساس نتیجه یک تحقیق اعلام کرده شستن دست‌ها با آب داغ بیش از تضمین سلامتی به از بین رفتن سیاره زمین کمک می‌کند. این تحقیق که بخشی از آن در مجله نشنال جیوگرافیک منتشر شده روشن کرده از بین بردن باکتری و میکروب به آب جوش با درجه بالای 40 تا 55 سانتیگراد نیاز دارد که از توان انسان برای شستشوی دست خارج است. بر اساس این تحقیق استفاده از آب گرم برای شستن دست‌ها دست کم 7 بار در روز برابر با تولید گاز گلخانه‌ای با سوخت زغال سنگ در دو نیروگاه است که سلامت زمین و محیط زیست را به خطر می‌اندازد.
یک خانه، یک زمین.
گری لوئیس، نماینده هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل و نماینده مقیم برنامه توسعه سازمان ملل در ایران که مهر ماه دریاچه ارومیه رو دیده، میگه از اینکه با یک محیط خشک، خالی و سرشار از نمک روبرو شده و وزیدن بادهای نمکی رو از نزدیک دیده بسیار نگران و متأثر هست. او در گفتگوی با خبر آنلاین این وضعیت رو یک تراژدی عظیم نامیده و تاکید کرد وضعیت این دریاچه شبیه سطح مریخ شده و خطرهای بیشتری رو هم در بر خواهد داشت. خطرهایی که به گفته این نماینده سازمان ملل در ایران باید هرچه زودتر برای از بین بردن این خطرها و بهبود شرایط استفاده کرد. ژاله تبریزی، فعال محیط زیست آذربایجانی مقیم فرانسه که با گروه حقوق بشر سازمان ملل به ویژه روی موضوع دریاچه ارومیه کار میکنه، میگه در دیدارها و نامه‌نگاری‌هاش با مسئولان سازمان ملل و یونسکو اونها هم همین نگرانی شدید رو داشتند.
یونسکو خودم مستقیم باشون همکاری کردم و نامه هایی که اونا به ایران فرستادن کپی به من دادن شان از این بود که توجه نکردن، مسئله واقعا برای اونا جدی نبود. تو سازمان ملل 11 سپتامبر جلسه داشتیم در رابطه با محیط زیست، بعد از اون هم من در ملاقاتی که با گزارشگر ویژه داشتم قطعنامه‌مون رو بهشون دادم. محیط زیست در ایران مخصوصا مسئله دریاچه ارومیه رو مطرح کردم، ایشون گفتن من کاملا در جریان هستم در رابطه با دریاچه ارومیه. من گفتن که اگر همین الان جمهوری اسلامی به ما اجازه بدهد میتونیم بریم کارمون رو اونجا شروع کنیم و اقدام بکنیم.
ژاله تبریزی میگه بر اساس مطالعات و پیشبینی‌های پژوهشگران یونسکو و سازمان ملل، وضعیت دریاچه ارومیه و پیامدهای خشک شدن این دریاچه آب شور در شمال غربی ایران به زودی همه کشور رو میگیره و مثل آلودگی هوا بخش‌هایی از زندگی مردم رو مختل میکنه.
پیامدهای ناشی از خشک شدن این دریاچه خیلی وحشتناکه. این بادهای نمکی که یه تهدید جدی است به سلامتی انسان‌ها، کشاورزی که خب از بین رفته، تنفس این گردهای نمکی فوق‌العاده خطرناک هستند. بیماری‌های ریوی و سرطان‌های پوست و چشم را در پی خواهد داشت و همچنین بارش باران نمک در بسیاری از استان‌های همجوار و آواره شدن 13-14 میلیون متره.
نماینده مقیم برنامه توسعه سازمان ملل در ایران گفته مسائل زیست محیطی در برنامه‌های این سازمان نقش بسیار مهمی داره. اونها برای دریاچه ارومیه هم برنامه هایی دارن و با تجربه‌ای که او در این زمینه داره، اولین قدم رو برای نجات دریاچه ارومیه باید سیاستمداران و بعد از اونها مردم بردارند.
یک خانه، یک زمین.
در سال 92 تا امروز 10 پلنگ در بخش‌های مختلف ایران کشته شدند. در کمتر از یک ماه 5 پلنگ کشته شدند. حالا که تقریبا 9 ماه و نیم از سال 92 گذشته، کارشناسان و تلاشگران محیط زیست میگن آمار منتشر شده مربوط به 10 پلنگی که در خبرها و گزارش‌ها اومده کمتر از رقمی است که در واقعیت ممکنه اتفاق افتاده باشه. کشتن پلنگ‌ها برای استفاده از پوستشون یا تصادف‌های جاده‌ای و شکار تفریحی هم وجود داره که گاهی در اخبار نمیاد، به دلایل مختلف که سپهر سلیمی دبیر پیشین انجمن حمایت از حیوانات اصفهان میگه به خاطر نبودن قانون مشخص همچنان ادامه خواهد داشت.
بزرگترین دلیل نبودن قانون حمایت از حیوانات در کشوره. راه و روش برای برخورد با متخلفان مشخص میشه.
هرچند که استاندار چهارمحال بختیاری هفته پیش برای حمایت از پلنگ‌های این منطقه پیش قدم شد و گفت امیدواره با وجود این اخبار تدوین طرح‌های منطقه‌ای و ملی حمایت از پلنگ ایرانی در رأس برنامه‌های محیط زیست قرار بگیره، اما بعضی از فعالان محیط زیست چهارمحال بختیاری و بقیه مناطق زاگرس نشین میگن پلنگ‌های زاگرس این روزها حال و روز خوشی ندارن. به علاوه بر فعالان دوستداران محیط زیست، مسئولان دولتی هم بر این واقعیت مهر تایید میزنند. امید رحمتی خبرنگار محیط زیست که در استان کهگیلویه و بوی رحمت بزرگ شده و با فرهنگ و مردم این منطقه آشناست میگه محیط زیست این استان به دلیل نداشتن نیروی متخصص و مدیریت بد در این چند ساله تلفات بالایی در حیات وحش، محیطبانی و شکارچی داشته.
توی منطقه دنا سمند اداره محیط زیست کهگیلویه و بویرحمت در اختیار شکارچی هست. حتی من شماره پلاک سمند رو هم دارم بخاطر اینکه محیطبانا با هم در ارتباطن. حتی محیطبانا به خود من پیشنهاد میدن که اگه میای یاسوج رو با هم بریم فلانجا شکار بکنیم. یعنی در واقع خود محیطبان، یعنی کسی رو که ما گذاشتیم به عنوان متولی اونجا، شما اسلحه هم دادن، حالا قانون حمایت میکنه نمیکنه، کار که باید حفاظت بکنه، اون بخاطر اینکه فهم صحیحی نداره.
اون مشکل رو در مردمی میبینه که موضوع همنشینی و زندگی در کنار حیوانات برای اونها فرهنگ سازی نشده و به اولین چیزی که فکر میکنند از بین بردن حیات وحش است.
الان آمارایی که مثلا در مورد هم گونه‌های مثل پلنگ داریم، کهگیلویه و بویرحمت تقریبا میشه گفت به زیر مثلا 60 تا 30 تا 50 تا رسید، اصلا مشاهده دیگه نمیشه. اگرم میشه کشتش رو مشاهده شده. این چیزی که من به عنوان یه خبرنگار محیط زیست باش برخورد میکنم، مشکل از مردمه. یعنی دولت‌ها رو باید بذاریم کنار، باید یک انقلابی از دل مردم، یک حرکتی از جامعه محلی گرفته، عشایر گرفته تا روستاها و بعد تو شهرها و حتی دانشگاه‌ها یه اتفاق بیفته و مردم هی مشارکت بکنن، یعنی هی بدن آموزش بدن تا اتفاق بیفته.
از معجزات هایی که فعالان میگن اونقدرها بازدارنده نیست تا جریمه های مالی پایین و برخورد با محیطبان به جای شکارچی از جمله مواردی هست که تلاشگران محیط زیست معتقدند باعث افسایش کشتن حیوانات و از بین بردن حیات وحش میشه. سومین مجله محیط زیست رادیو فردا یک خانه یک زمین به پایان میرسه و البته این برنامه با نگاه و نظر شما پربارتر میشه. zist@radiofarda.com نشانی ایمیل این برنامه است. ممنون که با ما بودید. ارتباط